بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. به دنبال اون بحثی که در جلسه گذشته در مورد فرمایش مرحوم محقق اصفهانی داشتیم، یه چند نکته رو مناسب هست که راجع به مسئله عرف تذکر بدیم. بحث از دخالت عرف در استنباط در احکام شرعیه و در چه محدوده‌ای عرف دخالت داره و در چه محدوده‌ای دخالت نداره، یک بحث بسیار مهمیه که مع الاسف هنوز این بحث اونطوری که باید تنقیح بشه در کلمات تنقیح نشده و خود همین یکی از مباحثی است که اگر آقایون بخوان رسالتی رو تنظیم بکنن دنبال بکنیم عرف رو اولا در مسائل اصولی چقدر اثر داره، در قواعد اصولی عرف تا چه اندازه تأثیر داره. باید یک دور از اول اصول تا آخر اصول ملاحظه کنید، موارد رو بررسی بکنید. خب همین مرحوم محقق اصفهانی که در مسئله خروج از محل اطلاع به دلیل شیخ و ناینی و آخون اشکال کرد و فرمود عرف در واقع تکلیف دخالت نداره اما در دلالت الفاظ مرجعیت داره، حالا ما در اصول بررسی کنیم ببینیم که آیا جای دیگه هم نظیر این بحث خروج از ابتلا داریم که به عرف تمسک شده باشه یا نه. یک مثالش رو در جلسه گذشته عرض کردیم، مسئله تأخیر بیان از وقت حاجت که یک امر قبیح عرفیه، عرف قبیح میدانه و خود همین سبب میشود که تکلیف شارع این اگر از وقت حاجت تأخیر بیفته عرف رو نپذیره. مورد دوم، این مطلبی که زیادم بهش برخورد کردی، میگی تخصیص اکثر قبیحه، یعنی اگر یه عام می باشه این عام انقدر تخصیص بخوره که به حد استهجان عرفی برسه، این عرف قبیح میدانه و در ذهنم هست که خود مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقامه الشریف این معنا رو دارن که اگر تخصیص به حدی برسد که به حد استهجان عرفی برسه این قبیحه. خب اگر ما همین رو قبول کردیم خود همین باز یه مقداری دائره دخالت عرف رو توسعه میده، یعنی محدود نمی کنن دائره دخالت عرف را فقط در مفهوم الفاظ، عرف میاد برای شارع معین میکنه، میگه اگر یک قانون عامی رو شما آوردید تا یک حدی میتوانید تخصیص بزنید، اما اگر تخصیص اکثر شد قبیح میدونه. وقتی قبیح دانست اون عام دیگه از استدلال برای عمومیت ساقط میشه، یا تخصیص اگر به این حد برسه از این حد عرف میگه نباید فراتر رفت. خب اینم یک بحث اصولیه. یعنی الان ما دو جا رو ذکر کردیم، یکی در باب تأخیر بیان از وقت حاجت، یکی استعجان عرفی در تخصیص اکثر. خب سومیش هم همین مانند رفی هست، خروج از محل ابتلا در اطراف علم اجمالی که عرف این رو قبیح میدانه. چهارم، حالا من نمونه هایی از میدونم، نه اون مال دلالت لفظ نیست، مال دلالت لفظ نیست. یعنی عرف میگه جناب شارع شما یه عام را اگر آوردید تا یه حدی میتونی تخصیص بزنی، از این حد بخواد فراتر بره من قبول نمی کنم. خود آقایون ملتزمه به اینه، یعنی اگر در یک جایی یک دلیلی رو اگر بخواییم مخصص یک عامی قرار بدیم، یستنزم و تخصیص الاکثر، دیگر نه مخصص قرار نمیدیم. بفرمایید. نه اتفاقا در همین استهجان عرفی عرف ممکنه قابلیت اینکه این به اون برگرده داشته باشه، ولی به اون توجه نمی کنه. در مانند عرفی خروج از محل ابتلا رو عرف به لغویتش به خوبی توجه داره، اما در اینجا میگه نه، یه عام میبیاری بخواید اکثر موارد رو ازش خارج کنی نسبت به بقیه موارد لغو نیست، اما من قبیل میدونم این رو، این روش رو در باب قانون گذاری من نمیپذیرم. دقیق نمیشه، نه بلاخره عام رو آورده، حالا نسبت به بقیه موارد اون عام حجیتش واقعی میمونه. باز از جمله مواردی که او عرض کردن، دارم یه نکاتی رو میخوام عرض کنم برای که این بحث مهمیه و توی پرانتز عرض بکنم، اهل سنت از نظر شکلی در این گونه موارد خیلی جلوتر از ما هستن. یعنی بحث های این چنینی رو آمدن در تمام فقهشون، فقه حنابله و عرض شود که حنفی ها و مالکی ها و شافعی ها، در بعضی از کتبشون از اول تا آخر موارد عرف رو در آوردن. عرض بکنم اونا خب از نظر قنای بحثی بحثای غنی و بحثای مهم و معتبر ندارن، اما از جهت شکلی بیشتر کار کردن. و حالا اگر ما هم در حوزه واقعا افرادی بیان این رو در بیارن که حالا عرض میکنم در اصول بیانیم، از اول علم اصول تا آخر علم اصول قواعد اصولی که بر پایه عرفه چه قواعدیه. خب این دو سه مورد و سه مورد رو اشاره کردیم، مورد چهارم خود تقیید، خود تخصیص. اونجا میگن خاص عرفن بیان برای عامه، مقید عرفن دلیل برای تقیید مطلقه، عرف رو باز ملاک قرار میدن. به ما اگر عرف رو بذاریم کنار به چه دلیلی یه دلیل مخصص دلیل دیگر بشه؟ عرف میاد دیگه، اگر مولای عامی رو گفت بعد یک خاصی رو گفت این مخصصه برای اون قرار بگیره. باز مورد پنجم در بحث تعارض دلیلینه. یکی از مباحثی که در بحث تعادل و تراجی مطرحه جمع عرفیه، یعنی باز در اینجا عرف دخیله، یعنی شارع در ذکر ادله با توجه به اینکه عرف میاد جمع میکنه بین الادله، با توجه به این ادله رو آمده ذکر کرده که ازش تعبیر میکنند به جمع عرفی میان متعارضین. خب اینا مواردی است که در اصول، حالا اون مقداری که در ذهن من بود بیشتر از اینا است، یعنی اگر باز مجددا انسان یه مراجعه کنه و مروری بکنه مواردی که در اصول برخی از قواعد اصولی مبتنی بر همین مسائل عرفیه فراوان هست. بفرمایید. نه در جمع آمده میگه این روایت، نه میگه این روایت در این مورد، این روایت در این مورد دیگره، کاری به دلالت لفظ نداره. جمع عرفی، البته بعضی از موارد جمع عرفی به تصرف در الفاظ هم برمیگرده، اما خیلی از موارد هست که کاری به تصرف در الفاظ هم نداره. یا این مثلا فرض کنید که روایاتی که میگه زن از زمین ارث نمیبره با روایاتی که میگه زن از زمین ارث میبره، که اونی که میگه ارث میبره اصلا روایت هم میشه مفتوح است. فرض کنیم عرف بیاد بگه اونی که میگه نمیبره اونجاییست که ولد نداره از شوهرش، اونی که میبره اونجاییست که ولد داره از شوهرش. خب این تصرف در نفس نیست، این میاد یا این موردش اینه این موردش اینه. پس این رو خودتون یه مراجعه ای به اصول بکنید، از اول اصول تا آخر اصول رو یک بررسی بفرمایید. در خود فقه هم مواردی که فقها عرف رو معیار و ملاک قرار میدن فراوانه. یک بحثی رو همین اواخر ما در کتاب البیع داشتیم در اونجا که ریشه این نظریه رو امام رضوان الله تعالی علیه دارن و در کلمات دیگران من ندیدم این نظریه رو، و اون این است که شارع در باب زمان و زمانات آمده اصل زمان رو تأیید کرده، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن علی ید ما اخذت حتی تؤدیه، اینا رو تأیید در اصل زمانه، اما کیفیت زمان رو محول به عرف کرده، اونم عرف هر زمانی و بلکه عرف هر منطقی. در این که الان اگر کسی یه مالی رو تلف کرد به چی زامنه؟ مضمون رو به چیه؟ آیا مثل اون مال یا قیمت اون مال؟ ایشون می‌فرماید ما بگیم شارع چون متعرض کیفیت نشده آمده محول کرده به عرف. خب دیگران می‌گویند نه، شارع آمده قبول کرده از مثلی یزمن و بالمثل القیمی بالقیمه، تا مادامی که مثل موجوده سراغ قیمت هم نباید رفت. اما رو این مبنا اگر بپذیریم که به نظر ما مبنای قویه، ولو این که باز در همون کتاب البیع یه مواردی و کلماتی از امام رضوان الله تعالی علیه هست که از این مبناشون دست برداشتن، یعنی بعضی ها فرمودن تو این روایات کیفیت زمان و مضمون و به را هم شارع معین کرده، ولی خب ما اونجا جواب دادیم و اصل این مطلب رو تا تثبیت کردیم، شارع اساساً در باب زمان نظری نداره به این که المثل یزمن و بالمثل، القیمی یزمن و بالقیمه. الان مخصوصاً در زمان ما، در زمان ما دیگه نمیاد مسئله مثلی و قیمی مطرح بشه. هر چیزی رو که طرف شد بلافاصله میان پولشو بدید، قیمتشو بدید. دیگه ملاحظه نمی کنند که این مثلیه یا قیمیه. لذا اگر عرف در یک جا مثلی بودن معتبر بدونه باید مثل داده بشه، معتبر ندانه قیمت داده بشه. خب این یه مطلب بسیار مهمیه که ما در فقه این چنین بیاییم یک فتوایی بدیم و یک مبنای این چنینی رو قائل بشیم. در باب نفقه در نکاح، خب اونجا مرجع عرفه. در باب عرض میکنم زکات، موارد اونجا مطرح میشه عرفه. در باب معونه در خمس، مرجع این که این چیز معونه هست یا معونه نیست عرفه. ما در فقه موارد زیادی داریم. خب بالاخره فقیه نمیتواند از تأثیر عرف در مسائل شرعی و احکام شرعی غافل باشه، بگه من کاری به عرف ندارم اصلا. در این بحث مانع نفی اون نکته‌ای که من می‌خواستم مجدداً تأکید کنم اینه که ببینید ما فرمایش مرحوم اصفهانی رو قبول نکردیم و اینطور میگیم، میگیم چه اشکالی داره در موردی که ما شک داریم شارع تکلیفی رو آورده یا نه و عرف میگه این تکلیف اگر باشه مستحجنه. از همین استحجان عرفی کشف بکنیم که چنین تکلیفی وجود نداره. بله مواردی رو داریم که شارع عرف رو تخطئ کرده، مواردی داریم که شارع عرف رو تخطئ کرده، عرف رو قبول نمی کنه اصلا. اونجا ما تسلیمیم، اونجایی که میگیم شارع، کما که اگر یه مواردی شارع عقل رو تخطئ کرده باشه، بعد از مواردی که عقل اصلا قدرت درک او رو نداره و شارع آمده او رو تخطئ کرده. این نکته ایست که باید بهش توجه بشه. و عرض کردم حالا یه بحث دیگری که آقایون انشاءالله داشته باشید، حالا تو ایام تعطیلی مثلا یه کتاب استدلالی مسالک رو برداریم، مسالک مرحوم شهید ثانی رو از اول تا آخر یه مروری بکنیم. اولا خب یه مروری برای شما نسبت مسائل فقهی میشه، اونم تمام فقه. و ثانیاً ببینید شهید ثانی در کجا به عرف تمسک میکنه و مثلا یک دوره ریاض رو بردارید اینچنین مراجعه کنید، یک دوره مستند مرحوم نراقی رو بردارید، یک دوره اینطوری مراجعه کنید، ببینید که این فقها به عرف کجا استدلال کردن. صاحب جواهر رو، کتاب جواهر رو ملاحظه کنید که خب دیگه از همه این کتابهایی که نام بردیم متقن‌تر و محکم‌تر هست. به صاحب جواهر کجا عرف رو مؤثر دانسته در احکام شرعیه. و اون وقت اگر بعد بتونید یه مقارنه بکنید با اون چه که اهل سنت در تأثیر عرف در احکام شرعیه دارد، باز خودش روشن میشه قوت فقه شیعه نسبت فقه اهل سنت رو، که یکی از نقاط برتری در همین جاست یعنی عرف رو فقه شیعه براش در یه محدوده روشنی دخالت قائله، اما علمای اهل سنت تعابیر خیلی عجیب و غریبی دارن. حالا من بعضیش رو یادداشت کردم. مثلا ببینید از جمله حرفایی که اکثر مذاهب اهل سنت دارن، میگن عرف خودش میتونه مقید و مخصص باشه. اصلا همونطوری که شما نص و دلیل شرعی یه روایتی مخصص یه روایتی میشه، یه آیه مخصص یه آیه میشه که ما رو قبول داریم، اجماع به نظر ما میتواند مخصص واقع بشود. اجماع مخصص بشه، دلیل عقلی رو به عنوان قرینه لبیه قرار بدید برای تخصیص. در همین بحث شرطیت ابتلا بگیم آقای شرطیت ابتلا از کجا اومد؟ بگیم قرینه عقلیت بر تخصیص. عقل میگه این تکلیف مقید است به ابتلا، اینا رو ما قبول داریم. اما اهل سنت یه مرتبه فراتر میرن، میگن خود عرف ما تعارف بین الناس، اون چه که رایج بین عموم مردمه، این میتواند مقید واقع بشه، مخصص واقع بشه. حنفی ها این عبارت رو دارن، میگن تقیید مطلق بالعرف جائزون. کتاب بدائع الصنایع کاسانی جلد سوم صفحه 79، یا در حاشیه ابن عابدین که اونم فقه حنفیه، در جلد سوم صفحه 784 میگوید تخصیص العام بالعرف یصح دیانتا و قضاءا، هم در باب احکام هم در باب قضا. عام رو ما میتونیم به عرف تخصیص بزنیم، عرف مخصص قرار بدیم. مثلا ببینید از این آیه شریفه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، اینا اول میان وجوب رضا رو و شیر دادن رو بر مادر استفاده میکنن، والدات براشون واجبه که شیر بدن. بعد میگن آقا در عرف زنهایی که از طبقه شرفا و زنهای خیلی متشخصه هستن و استثناست. خب میگیم این استثناء دلیل شرعی جایی دارید براش؟ میگن نه، عرف عرف رو استثناء میدونه، خود عرف را مخصص برای قرآن قرار میدن. یا موارد دیگه که در کتابشون زیاد وجود داره، شک که نداریم، چون عمومش میگه همه والدات. شک اصالت العموم داریم، اصالت الاطلاق داریم. او قلام میگن اگر کلام و دیکلم اطلاق و عموم داریم به عموم عمل بکنیم، اینا عموم قبول دارن، ولی دارم میگن عامه. اما میاد میگن این عمل عرف مخصص او واقع بشه. ما میگه به چه دلیل آخر؟ نه از عدم تخصیصه، از عدم تخصیصه. ما الان شک همین، ما الان شک داریم که آیا عرف صلاحیت برای تخصیص داره، مسلم نداره. برای که حالا نمیخوایم وارد بحثای مفصل این بشیم، ببینیم مخصص باید حجیت داشته باشه برای ما. یعنی یک حجتی میتواند مخصص حجت دیگر قرار بگیره. عرف حجیت نداره. بله در مسئله خروج از محل ابتلا میگیم آقا چون شارع به همین روش عرف داره تکلیف رو مردم متوجه میکنه، پس اونجایی که استهجان داره متوجه نکرده الا شک، حالا اگر یه جایی بخواد عرف رو تخته ام بکنه میتونه تخته ام بکنه، در باب ربا مثلا عرف رو تخته ام میکنه به صراحه. باز ببینید در فقه مالکی اونا میگن الامن و بالعرف الذي هو اصل من اصول المذهب، اصل من اصول المذهب عمل بالعرف. در حاشیه در سوری جلد سوم صفحه 404 باز شافعیه میگوید که از شرع و دل على اعتبار الحرص، در شرع آمده که دوز اگر از حرص سرقت کرد دستش قطع میشه و لیس له حد من جهت الشرع، اما شارع نه آمده حرص رو معین کنه چیه، فوجب الرجوع فیه الى العرف، به عرف باید مراجعه کرد. مثل قبض که قبض و کل شیئن عرفن است، قبض هر چیزی به یه چیزیه. قبض خانه این است که کلید خانه رو بدن به شما، قبض کتاب این است که خود کتاب رو دست شما بدن. و باز شافعی ها بگویند ما قتلق اولا یوحن رجع فی ضبطه الی العرف، یا در کتاب المجموع ابو زکریا یحیی بن شرف الدین نووی جلد 4 صفحه 147 میگن و صحیح الذی علیه الاصحاب اعتبار العرف، عرف معتبر میدونن اونها، عرض کردم تا این حد معتبر میدونن که عرف رو به عنوان مخصص برای قرآن قرار دادن. از جاهایی که این متأخرینشون خیلی به عرف تمسک کردن در این حد مسافت شرعیه، چه مسافتی موجب قصر در نمازه. خود ابن تیمیه در اون مجموع الفتاواش میگه از سفر یرجع فیه الی مسماه لغتا و عرفا، کجا میگن سفر کرد، هر دو صدق سفر میشه اونجا نماز قصر میشه، صدق سفر نشه نماز قصر نمیشه. بله نه یه عناوین اینا بخواد بگن یه عناوینی شارع در شریعت آورده مثل سفر، مثل حرص، مثل نفقه، مثل حتی عنوان اقل حیز، اینا میگن اهل سنت البته میگن ما تو روایاتمون عدله معتبر داریم بر حدش، میگن ما یه حد روشنی بر اقل حیز نداریم لذا عرف مراجعه کنیم، بر اقل هم میگن حد روشنی نداریم، بر اینکه فصل بین اذان و اقامه کن چی فصل واقع میشه میگن نداریم. در باب شیر دادن، خب شیر دادن ما سه تا ملاک داریم در فقه خودمون، اونا میگن ملاک میشه عرفه، یا در باب نفقه که نفقه رو ما قبول داریم که ملاک در باب نفقه عرفه. از چیزایی که باز اینا عرف رو مؤثر میدونن در باب احکام این بحث اخذ اجرت بر تعلیم قرآن، اینا میگن روایاتی داریم که اخذ اجرت بر واجبات حرامه. حنفی ها همین رو میگن چون تعلیم قرآن یکی از مصادیق اطاعت خداست مثل نماز و اینهاست، نمیشه براش اجرت گرفت. اما متأخرینشون اومدن فتوا دادن که نه الان مانعی نداره، چون الان اگر کسی برای تعلیم قرآن بهش پول ندید نمیاد تعلیم قرآن بده، میره سراغ کارهای دیگه برای امرار معاشش و دین ضایع میشه، قرآن فراموش میشه. یا مثال دیگه ای که زدن، این مثالش مثال جالبیه، اینا میگن که اگر مرد و زن در گرفتن مهریه اختلاف بکنن، مرد میگه من به تو مهریه رو دادم، زن میگه ندادی، میگه که فتوا دادن گفتن که چون در مدینه رسم بر این بوده، شاید هم حالا باشه، که قبل از دخول زن مهر رو تماماً از مرد میگرفته، رسم بر اینه، حالا اگر بعد از دخول این دعوا رو کردن حق با مرده، اگر قبل از دخول این دعوا رو کردن حق با زنه. یعنی یه امور عرفی خاص رو حتی اینا مؤثر در احکام این چنین میدونن که حالا در مدینه چون یک چنین عرفی وجود داره که قبل از دخول زن تمام مهر رو از مرد میگیره، حالا اگر دخول واقع شده قول مرد مقدمه که میگه من مهریه دادم، مهر دادم، اگر قبل از دخول واقع قول زن مقدمه که میگه مهر داده نشده. حالا این یه اشاراتی بود که من خواستم بکنم نسبت مسئله عرف. این بحث خیلی مفصلیه، اصلا من در ذهنم آمده بود که ما هم وارد بحث عرف بشیم، شاید دو سه ماهی هم طول بکشه اگر بخواد مفصل وارد بحثش بشیم و مقدار عرض شد اعتبارش رو بررسی کنیم. علایانه به نظر ما در این سه مورد که تردیدی نیست، یکی در بحث تشخیص مفاهیم الفاظ، مرجعیت برای دلالت الفاظ، یکیش اینه، دوم تطبیق مفاهیم کلی بر مصادیق، و در همین بحث تطبیق خیلی بحث زیادی داره. چرا مثلا فقها یا فتاواشون مختلفه، در باب ماهی میگن آقا فرض اگر فرض واقعی باشه موجب علیته، فرض واقعی رو عرف تشخیص نمیده، متخصصین تشخیص میدن، ولی میگن همین کافیه. البته اکثرشون میگن، بعضی هم تصریح کردن میگن نه، شارعی که گفته اگر فرض داره یعنی اگر این در عرف العام فرض داشته باشه، اما اگر متخصصین بیان بگن اینم فرض داره به درد نمیخوره، باید عرف عام مردم بگن. اما از اون طرف این شیری که از گاو دوشیده میشه، خب اونجا واقع خون در این شیر وجود داره، اگر این رو زیر میکروسکوپ بگذارن ذرات خون درش پیداست. خب اینجا یک جور گفته میشه، اونجا یک جور گفته میشه. بالاخره این خیلی بحث مهمیه که فقیه کجا عرف عام رو دخیل بدونه، کجا عرف خاص متخصص را اهل خبره را دخیل بدونه، کجا عرف یک منطقه خاص، عرف عمومی یک منطقه خاصی رو دخیل بدونه. خب ببینید اهل سنت در این بحث تنازع زوجین در مهریه عرف یک شهر خاص رو میراث قرار دادن. این بحث خیلی مهمیه، حالا خواستم این اشاراتی کرده باشم، خود آقایون ان شاءالله این بحث رو مفصل دنبال کنید. و صلی الله علیه و آله و سلم.